أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدل العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وآل بيته صلى الله عليه وسلم. راجب قواعد فقهیه که بناس پاری از قواعد فقهیه عامه مربوط به حوزه قضا رو ارائه کنیم، مقدمتاً چند نکته رو عرض کردیم باید بهش توجه کرد و اجمالاً مورد بحث قرار داد. یکی اصل تعریف قاعده فقهی و تفاوت اون با قاعده اصولی است، و همچنین به ذیل اون تفاوتش با مسئله فقهی است که عرض کردیم قاعده اصولیه در واقع قواعدی هستند و مسائلی هستند که حجیت سازند، به تعبیر ما وحدات منهجیه هستند، درویش شناسی هستند. قواعد فقهیه چنین نیستند. قواعد فقهیه کاربردشون آن است که اونها رو در فقه استعمال میکنن به عنوان تطبیق بر مصادیق. خودشون فقه هستند ولی فرع فقهی کلی هستند و مصادیق دارن در متن فقه، با انطباق اون بر مصادیق تکلیف اون فرع، فرع مصداق هم مشخص میشه. فرعای دیگری که آرون گفتن خیلی قابل اعتنا نیست، مثل این که مثلا بگن اصول قاعده اصولی اختصاص به بابی دون باب ندارد. گفتیم خب قاعده لا حرج هم قاعده لا ضرر هم اینجوریه. این که بعضی معاصرین گفتن قاعده لا ضرر هرچند که اختصاص به بابی دون بابی ندارد، ولی اختصاص به جهت خاصی دارد و اون که در ابواب مختلف در موضوعات ضرریه به کار میبرن. گفتیم این هم دلیل نمیشه، برای اینکه قواعد اصولی هم اینجوری هستن که احیانا اگر اختصاص به بابی دون بابی نداشته باشند هم در یه جایگاه خاصی به کار میبرن. مثلا استصحاب اگر کاربرد داره هم در همه موضوعات که به کار نمیرود، محدش اونجاییست که یقین قبلی باشه، مثلا در اینجا فقط کاربرد داره ولی در همه ابواب، اما در خصوص اینجور موارد. لذا این تفاوت هایی که گاهی گفته شده دقیق نیست. علاوه بر این که ممکنه بعضی از قواعد فقهیه حتی بعضی کاربردهای استنباطی هم داشته باشن، ولی یعنی هستن قواعدی که به صورت امارن و در واقع حجت سازند، مثل قاعده ید، قاعده سوق. قاعده ید در واقع کلی نیست که بر مصادیقش تطبیق کنه در فقه، بلکه اماره است. میگه آقا اغلا میگن کالایی که در اختیار کسی، این اماری آن است که اون مالک یا حق تصرف مالکانه داره، وکیل از طرف مالک حق تصرف مالکانه داره، میتونه بفروشه. این در واقع از اون قسمی نیست که تطبیق بر مصادیق بکنه، بلکه شبیه به قواعد اصولی است که حجت سازه، حجیت درست میکنه. قاعده سوق همینطوره. این که در سوق مسلمین شما کالایی رو بخری، مثلا گوشت رو تهیه کنی، میگه این تزکیه شده است، مزکیاست. اما این به این معنی است که تطبیق میدید، بلکه قاعده سوق رو اماره میدونید. بازار مسلمان هاست، خب مسلمان ها که گوشت حرام نمیفروشن که، حتما گوشت حلال میفروشن. یکی دو سه قاعده اینجوری داریم که اینا امارن و جنس قواعد اصولی هن، ولی در قواعد فقهی بحث میشه و شاید اینها از قواعد اصولی باید فقهی باید خارج شه بیاد تو قواعد اصولی قرار بگیره. کمون که بعضی بزرگان و شاید کثیری از اعاظم متأخر بعضی قواعد عامه رو، یعنی قواعد اعم را که در همه ابواب فقهی کاربرد داره، مثل قاعده لا ضرر لا حرج، اینها رو آمدن در پایان دوره درس اصولشون بحث کردن. این تقریبا یک چیز کم و بیش رایجی شده. این البته به این معنا نیست قاعده لا ضرر جزی از اصول بشود، اما از اون جهت که یک شمول و فراگیری خاصی داره این رو در اصول هم بحث میکنن چون مورد نیازه. ولی کلن میبایست، یعنی به جهت اگر دلیلش این است که قاعده لا ضرر کاربردش زیاده در همه ابواب، ولی قواعد دیگری هم داریم که هم سعه دائره استخدام و انطباق دارن، در همه ابواب میتونن مورد استفاده قرار بگیرن، و یا اگر هم در همه ابواب کاربرد ندارن ولی فراوانی استفاده دارن، در خیلی از ابواب به اونها میشود، در همه ابواب اگر نیست در خیلی از ابواب به اونها تمسک میشه، یا اگر حتی در ابواب محدودی کاربرد دارند اما تکرار دفعات کاربرد اونها زیاده خیلی به اونها تمسک میشه. حسب این قاعده باید به اینها پرداخت، اما لازمش این نیست که جزی از اصول بشه، بلکه خوب است که قواعد فقهیه بشه درسی در حوزه های علمیه. در یه مقطعی مثلا فرض بفرمید که بعض از این که در وضع فعلی دو دوره اصول فشرده خونده شد که مثلا الموجز و اصول فقه یا حلقه اولا و حلقه ثانی شهیست و امثال اینها خونده شد، در این مقطع یک دوره قواعد فقهیه خونده بشود، ولی این ضرورت موجب نمی شود که ما قواعد فقهیه رو با قواعد اصولی با هم خلط کنیم. بعد از این نکته به اصطلاح راجع به ماهیت و کیفیت استخدام یا نه، یا اون کاربرد قواعد فقهیه، عرض کردیم نکته دیگه که باید بحث طبقه بندی قواعد فقهیه است، و بعد از او هم عرض کردیم که یک فهرستی از قواعد فقهیه که در قلمرو قضائیات مورد استفاده هستن باید ارائه کنیم، و در آخر هم در خصوص نوع مباحثی که یا سرفصل هایی که زیل هر قاعده بناس بحث کنیم باید مطرح بشود به اون اشاره کنیم، و بعد تعدادی از قواعد رو بررسی کنیم. و ما قواعد فقهیه رو که در فقه القضا بالمعنى الاعم قضائیات عموماً کاربرد دارن اونها رو بحث خواهیم کرد، نه اون قواعد خاص و اخصی که در بعضی از بخش های قضائیات کاربرد دارن، اونها رو در باب خودشون بررسی خواهیم کرد. الان در واقع میخوایم محور دوم رو، یعنی طبقه بندی قواعد فقهی رو عرض بکنیم تا معلوم شه که جایگاه قواعد فقهی قضایی کجاست. قواعد فقهی رو نوعا طبقه بندی نمی کنند، حد اکثر اشاره که می کنند، بعضی البته اشاره کردن به تقسیم، گفتن بعضی از این قواعد کاربرد در همه ابواب دارند، بعضی در ابواب محدودتری. تنها چیزی که مطرح شده اینه و رائج نیست که به تصنیف و تصفیف و تنسیق قواعد فقهیه حسب منطقه مشخصی بپردازند. به نظر ما می شود قواعد فقهیه رو بر اساس چند منطق و به چند روش تقسیم کرد. یک تقسیمش این است که ما حسب ساختار فقه تقسیم کنیم، به این معنا که همون چون قواعد فقهی فقه هند، پس بنابراین هر قاعده رو فرض کنیم در باب مربوط به خود او باید بحث کرد، و اون قواعدی که احیانا در همه ابواب فقه کاربرد دارند، قواعد عامه یا القواعد العام قلم داد کنیم، فرا بخشی به حساب بیان به اصطلاح اجتماعی، به بخش خاصی مثل مثلا عبادیات مربوط نیستن، بخش خاصی مانند معاملات مثلا مربوط نیستن، و بعد بقیه رو بریم در همین بخش ها بگنجانیم. در واقع اگر مثلا بر اساس ساختار پیشنهادی محقق علی رضوان الله تعالی علیه فقه رو تقسیم کنیم به چهار بخش عبادات و عقود و ایقاعات و احکام، پس ما چهار دسته قواعد خواهیم داشت: قواعد عبادیه، قواعد عقودیه، قواعد ایقاعیه، قواعد احکامیه. یعنی به تبع ساختار فقه قواعد رو هم ساختار بندی کنیم. این خب یه شکل از در واقع تقسیم خواهد شد، یک مبنا و منطق برای تقسیم به حساب میاد، و در نتیجه طبقه بندی قواعد فقهی بر اساس این منطق تابع مختار هر کس است در ساختار بندی فقه. اگر 10-14 الگو برای ساختار بندی فقه داریم، 10-14 نوع طبقه بندی هم برای قواعد فقهی به دست میاد. نه، قواعد باب قسم احکام، یعنی حدود، دیات، قضایات، اینا رو اسمشو احکام گذاشتن ایشون مرحوم محقق حلی. نه، احکام رو اینجا به معنای خاص احکام به کار برده، یعنی حد مثلا حکم به جرم یا حکم به تبرئه، بعد انواع جزاءات، منظور همین مباحث قضایی است به تعبیری، عمدتا اینه. از صورت که خب اگر یک کسی مثلا الگوی محقق حلی رو اتخاذ کرد، اینجور تقسیم میکنه، دیگری اگر الگوی دیگری رو انتخاب بکنه، خب به الگوی دیگه، و به نتیجه مثلا الگوی ما که در تقسیم کلان فقه ملهم از بیان منصوب به امام صادق علیه السلام، ما عرض میکنیم که بر اساس اصول المعاملات فقه رو سازماندهی کنیم: معاملت الله، معاملت النفس، معاملت الخلق، معاملت الدنیا. فقه رو به این چهار بخش تقسیم کنیم. خب اگر این الگو رو بپذیریم، قهرن قواعد فقهی هم بر این چهار قسم تقسیم میشه. قواعد فقهی که کاربرد دارد در حوزه معاملت الله، عبد با ربش تعامل دارد، ترابط دارد، و عمدتا میشه همون عبادیات. و بخش دیگر میشه به اصطلاح قواعد فقهی معاملت النفس، اونچه که احکامی که مربوط به خود فرد با خودش میشود، قواعدی که در اینجا کاربرد داره، و همطور قواعد به اصطلاح مربوط به معاملت الخلق و قواعد مربوط به معامله با دنیا و معاملت الدنیا. خب پس بنابراین یه الگو برای طبقه بندی قواعد فقهی به پیشنهاد ما این است که ما بیاییم به تبع ابواب فقه، و بلکه بگیم اقسام فقه که هر قسمی هم به ابواب تقسیم می شود. مثلا قسم العبادات به ابواب مختلف تقسیم میشه، قسم العقود به ابواب مختلف تقسیم میشه، قسم الایقاعات به ابواب مختلف، و قسم الاحکام هم به ابواب مختلف. هر قسم فقه قواعدش ذیل اون، و در درون اون قسم قواعد هر باب هم ذیل اون باب. این یک جور تقسیمه که بنا به پیشنهاد ما برای ساختار فقه که الان در همین کتاب القضا و فقه القضایات هم داریم این کار رو میکنیم، اول هر باب، یعنی اول هر قسم، بعد اول هر باب، باب کلی، و اول هر بخشی از هر باب، قواعد فقهی مربوط به هر یک از این مراتب و طبقات فقه رو بحث باید کرد. و عرض میکنیم اینا جزء فقه هن، کلی هستن، در متن مسائل به اونها باید ارجاع بدیم و قبلش باید بحثشو کرده باشیم، اتخاذ مبنا کرده باشیم، بعد دیگه در خلال مباحث مسائلی و بحث از مسائل دوباره هی چند بار هی قواعد رو بحث نکنیم. یا بدونی که قبلا بحث کرده باشم هی ارجاع ندیم به قواعد، ما بدونیم در قاعده مرادمون چیه، دلیلمون کدومه، اختیارمون چیست، بعد بهش ارجاع بدیم. این خب یک به اصطلاح مدل برای طبقه‌بندی قواعد. مدل دومی که پیشنهاد میکنیم برای طبقه‌بندی قواعد این است که ما قواعد رو طبقه‌بندی معرفت شناختی بکنیم به تعبیری. در قبلی داریم قواعد رو به اصطلاح طبقه‌بندی موضوعی میکنیم، این قاعده مال کدوم موضوع فقهی است. اون مدل قبلی، الگوی قبلی این بود. الگوی دومی که پیشنهاد میکنیم این است که ما بیایم قواعد فقهیه رو یک طبقه‌بندی معرفت شناختی بکنیم، به این معنا که با لحاظ هویت معرفتی قاعده اون رو در دسته خودش قرار بدیم. به تعبیر دیگه ببینیم این قواعد از چه منابعی و بر اساس چه ادله‌ای استیاد شدند. آیا بر اساس ادله عقلیه اینها استیاد شدند؟ دلیل یک قاعده دلیل عقلیه، میشه براش استدلال عقلی کرد؟ مثلا فرض کنید که تمسک کرد به ملازمات عقلیه، خب این میشه باید قاعده عقلیه، قاعده ای که مبناش استدلال عقلی است. پس بنابراین از قسم عقلانیات قواعد فقهی می شود، القواعد الفقهیه، فقهیه العقلانیه، العقلیه و یه دسته میشه. ما به لحاظ معرفت شناختی چون این رو از منبع عقل دریافت کردیم، ما اینو قاعده فقهی عقلی قلمداد کنیم. یا اینکه شما قاعده رو از مصادر شرعیه، از کتاب و سنت استنباط کردید، از کتاب و سنت استیاد کردید، قاعده لا حرج رو از آیه لا حرج استفاده کردید، قاعده لا ضرر رو از حدیث لا ضرر استفاده کردید، به هر حال اینها رو از مصدر شرعی به معنی الاخص یعنی نقلی استفاده کردید. خب این دست از قواعد رو هم اسم بذاریم قواعد شرعیه، قواعد فقهیه شرعیه یا نقلیه. احیانا این هم قسم دوم بشود. دسته از قواعد هم هستند که قواعد استیاد شده از روی عقلایان. عقلا اینجور عمل میکنن، شارع هم من العقلا بل رئیس هم و آمد گفت این قواعد پذیرفته است، رد نفرموده یا اصلا تقریر فرموده، صریحا فرموده است تمسک به قاعده ید بکنید مثلا. برای این که تمام عقلا اینجورن، در همه عالم عقلا چنینن که وقتی کالایی رو در دست کسی میدانن میگن این متعلق به زلیده، این تو دست اینه معلوم میشود که مالوس که در اختیارشه، تا اثبات شه که این دزدی کرده، تا احراز نشود که این از طریق قصب و سرقت این رو به کف آورده سر بازار داره میفروشه، نمیشه که آقا مالک نیست، این سارق است. عقلا میگن این مالکه و میره ازش میخرن. پس بنابراین مبنای استیاد قاعده ید روی عقلایی است. چون عقلا چنین میکنن، شارع هم که کهدن من هم است بل رئیس هم، همین رویه رو عمل میکنه. شارع هم گفته است که آقا قاعدیت اماره است، اماره مالکیت است. وقتی شما اماره دارید بر مالکیت، حجت دارید بر حلیتش، بر حلیتش بیع و شرائش و انتقال به ملک شما و تصرف در آن، هیچ اشکال نداره، شما میتونید پول بدید اونو بخرید. این دسته هم میشوند قواعد فقهیه احیانا عقلائیه یا عرفیه. البته اگر کسی حسب مبنا بین عقل و فطرت هم تفکیک قائل باشد، چون که ما بر این عقیده ایم، احیانا ممکنه یه دسته از قواعد هم اصلا فطری بشره و به اقتضاء فطرت اون قاعده پذیرفته میشه و اعمال میشه. پس یه دسته دیگری در کنار قواعد عقلیه و شرعیه و عرفیه یا عقلائیه به عنوان قواعد فقهیه یا به اصطلاح فطریه به وجود میاد و بر اساس طبقه‌بندی و ترتیب منطقی هم به نظر میاد باید اول قواعد فطریه رو که مقتضای فطرت، سپس قواعد عقلیه رو، سپس قواعد نقلیه یا شرعیه رو، سپس قواعد عقلایی و عرفیه رو قرار داد. این هم یه جور طبقه بندی است. این مبتنی بر آن است که شما از چه گونه دلیلی استیاد کردید این قاعده رو، آیا از به اقتضای فطرت، آیا به استناد عقل، آیا به با تمسک به نقل، آیا با اعتماد به رویه عقلایی و عرف عقلا، کدام از هر کدوم این قاعده استیاد شده در ذیل اون بخش از تقسیم قواعد فقهی قرار میگیره. ولو اینکه ممکن است بعضی از قواعد احیانا مستند بتوانند بشن بر هر چهار روش، بر سه روش، بر دو روش. به هر حال میتواند یه قاعده هم به اقتضای فطرت گفته بشه، درسته، استدلال عقلی هم بشه براش کرد، دلیل عقلی هم داشته باشیم، ممکنه، هیچ مشکل نداره، عقلا هم به همون شیوه عمل میکنن. ممکنه چنین قواعدی هم داشته باشیم که داریم، چون برای قواعد انواع استدلال ها رو میکنن و حتی به اجماع هم تمسک میشه. منتها ما میگیم که خب اجماع همون ذیل در واقع سنت قرار میگیره، اجماع طریقی است برای احراز سنت، مثل حدیث احیانا میماند، شبه حدیث است، حاکیه. طبقه بندی سوم، الگوی سوم، به سعه کاربرد و سعه دائره کارکرد قاعده است. قاعده به لحاظ قلمرو و گستره شامل چه ابوابی می شود، در چه ابوابی به کار می رود. در اون تقسیم اول ما گفتیم بر اساس ساختار فقه، یعنی به لحاظ ماهیت حکم تقسیم کنیم که ذاتاً عبادیه مثلا یا ذاتاً معاملیه. اون تقسیم اول این بود. الان اینجا می خواهم بگیم کاری به ماهیت قاعده نداریم که از جنس عبادت است یا جنس معامله. مثلا قاعده لازرر از جنس عبادت و معامله نیست، ولی قلمرو بهش وسیعه، در همه ابواب به کار میره، بعضی دی قلمروشون محدوده. قاعده لاتعاد در فقط کتاب صلات به کار میره دیگه، در صوم که لاتعاد نداریم که. در نتیجه قاعده ای داریم قلمرو بسیار وسیعی داره، اینا رو بگیم قواعد اعم، یعنی در همه ابواب فقه و همه اقسام فقه به کار میره. قاعده ای داریم در بیش از یک قسم از اقسام اربعه، مثلا طبق تقسیم مرحوم محقق حلی قرار میگیره، کاربرد پیدا میکنه، بگیم قاعده عام کمتر از اعم است. قاعده که مثلا اختصاص دارد به یک قسم از اقسام اربعه تقسیم محقق حلی، فقط در معاملات، نه فقط در مثلا عبادات به کار میره، فقط در ایقاعات، فقط در عقود، اینا رو هم بگیم به اصطلاح خاص اون قسم. قواعدی داریم که ذیل یکی از اینها به کار میره، مثلا در احکام، در مسئله قضا، در مسئله اجرای حدود، مثلا قاعده به اصطلاح تدرع، تو حدود به اندک شبهه تدرع وانهاده می شوند، مراها قرار می مانند، مقدار اندک شبهه ای وارد شه نمی شه قاعده اجرا کرد. این مخصوص فقط حدوده، مخصوص فقط تأثیراته. در نتیجه ما قواعدی داریم که نه یک قسم خاص و بلکه نه یک قسمی از یه بابی از ابواب یک قسم خاص، گاهی در یک بخش‌های بسیار بسیار فرعی به کار می‌رود. در نتیجه این طبقه بندی تا حدی نسبی میشه، به این معنا که مخصوصا وقتی میگیم ذیل قسم از حد یک قسم از فقه، مثلا اقسام اربعه ذیل یک قسم قرار می‌گیرن، یک از اقسام به اصطلاح یک قسم از اقسام اربعه، اونجا خب مراتب پیدا میکنه، برای اینکه در همین قضایات هم قواعد عامه به نسبه به قضایات داریم، یعنی در تمام قضایات استعمال میشه. در حالی که بعضی از قواعد ذیل تنها مثلا حدود کاربرد داره. در نتیجه ذیل قسم کلی از اقسام فقه آنچه قرار میگیره خود او باز میتونه طبقه بندی بشه. لحاظا ما از مبحث قواعد قضائیه میخواییم بحث کنیم که احیانا ذیل بفرمایید فقه الحکوم است، که فقه الحکوم خودش اقسام داره، قبلا اشاره کردیم 9 قسم، یک قسمش فقه سلطه القضایی است. یعنی از قواعد فقهی از سلطه القضائیه که یک قسم، یک بخش از 9 بخش فقه الحکوم است، که فقه الحکوم بخشی از فقه و معاملت الخلق ممکن قلمداد شه، یا حتی فقه الانسان قلمداد شه، مربوط به ماسوی الانسان نباشه. حالا این قسمت رو بعدا بحث خواهیم کرد، ولی فی الجمله خیلی روشنه که در یک لایه خیلی خیلی نازله، ولی همین لایه خودش چون اقسام داره قواعدی هست که در دائره همین لایه قضائیات باز رتبه‌بندی میتونه بشه. قاعده داریم در کل قضائیات کاربرد داره، قاعده داریم در یک قسمت بسیار محدودی از قضائیات کاربرد پیدا میکنه. اونا رو خیلی نمیشه ملاک داد، خیلی دسته‌بندی کرد، باید حسب اون باب اونو باید دسته‌بندی کرد، ولی در مجموع و علل حساب ما 3 مدل و الگو برای طبقه‌بندی قواعد فقهی عرض کردیم و احیانا بر اساس این مدل سوم داریم در قضائیات قواعد فقهیه قضائیات رو انشاءالله بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.